دکتر دهقان. سلام، ظهر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی شرمندگان عزیز، در خدمتتونم.
سلامت باشید انشاءالله. ظاهرا مقامات آمریکایی بازه و دامنه ایران هراسی رو گسترشش دادن و این روزها بعد از تهدیدات منطقه‌ای ایران رو وارد بازی انتخابات آمریکا کردن. چه نفعی رو مقامات آمریکایی از این اظهارات می‌برند و بازی رو چگونه دارن طراحی می‌کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با جریان افتادن پرونده مربوط به ایمپیچمنت و یا استیضاح آقای ترامپ، مسئله انتخابات آمریکا یک سال و در حقیقت 16 ماه قبل از اینکه انجام بشه وارد یک بحران شده، به طوری که خب میدونید پروندهش به جریان افتاده، کمیته مجلس نمایندگان مسئله رو قطعی دونسته، حتی تعدادی از جمهوری‌خواها پیوستن به مسئله استیضاح، و برای اینکه بخواد انحرافی در این مسئله ایجاد بشه به نظر من آمریکایی‌ها دارن اون دو نما رو جوری تصور میکنن که بندازنش به گردن به هر حال دشمنان و موضوع استیضاح رو بتونن پوشش تبلیغاتی بدن. اما واقعیت اینه که به خانم پلوسی حرف درست گفته بود سه ماه پیش در رابطه با پرونده مربوط به دخالت در انتخابات قبلی، اگرچه برای نمایندگان قطعی شده بود اما افکار عمومی جامعه هنوز خیلی آمادگی نداشت که رئیس جمهور استیضاح بشه. اما الان که این دخالت آشکار، سوء استفاده از قدرت برای زمین زدن رقیب یعنی آقای جو بایدن داره انجام میشه، افکار عمومی هم و روشنفکران و طبقه برگزیده هم با نامه‌هایی که میدن آمادگی دارن که این استیضاح انجام بشه.
دقیقاً موضوعی که این روزها در افکار عمومی مطرح هست بحث مکالمه تلفنی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین که اونجا دقیقاً موضوع همین تاثیرگذاری بر انتخابات هست.
درست. حالا آقای ترامپ به خاطر این تخلف آشکاری که انجام شده که در حقیقت نقض قانون اساسی آمریکا هست و میتونه جدی براش پیامدهای جدی داشته باشه، اون پیامدها یکیش استعفای قبل از استیضاح هست مثل کاری که آقای نیکسون کرد، و یا استیضاح و خدمت شما عرض کنم که ماندن در یک موضع ضعیف هست مثل اون چیزی که برای آقای کلینتون پیش اومد، و یا استیضاح و برکناری هست مثل یکی از رؤسای جمهوری که در طول این چند سال تاریخ آمریکا در حقیقت شاهد بودیم. آقای ترامپ داره فرار به جلو میکنه، موضوع رو بس کرده به مسئله ایران و دخالت ایران و دخالت ونزوئلا و روسیه و چین در انتخابات آتی ایالات متحده آمریکا، و همونجوری که آقای دکتر ظریف گفت به صراحت گفت ما هیچ نفعی نداریم، یعنی برای ما فرق نمیکنه، موضع نظام موضع یه پارچه است، چه دموکرات‌ها بیان روی کار و چه جمهوری‌خواهان بیان روی کار برای ما فرق نمیکنه. اما ترامپ تلاش میکنه فرار به جلو بکنه و بگه که این دخالت انجام خواهد شد به نفع دموکرات‌هایی که الان داره کار استیضاحش انجام میدن.
درست. این اظهارات اخیر ترامپ یک نوع اعتراف به آغاز جنگ سایبری بین ایران و آمریکا هم هست، یعنی اونها عملا دیگه اعتراف میکنن که این فضا وجود داره و ما هم
آقای ترامپ خودش صراحتا قبل از اینکه رئیس جمهور ما برای آمریکا برن و در مجمع عمومی شرکت کنن خیلی راحت اعلام کرد که ما بعد از داستان خدمت شما عرض کنم آرامکو که به هر حال تلاش کردن به ایران متصب کنن، گفتش که ما دو حمله نظامی نخواهیم کرد ولی حمله سایبری جزء قطعیاتی است که به صراحت اعلام کرد.
خب پاسخ مختزی به این تحقیق
بلند فکر میکنه و همه مسائلش هم راحت میگه،
شاید اصلا فکر نمی‌کنه فقط حرف می‌زنه، اما
بلند فکر می‌کنه. خب
درسته، اما خب پاسخ مختزی یعنی پاسخ این که بتونیم از این اظهارات و تهدیدات برداشت حقوقی به خودمون بکنیم چگونه خواهد بود؟
ببینید یکیش اینه که باید تمام اون نهادها و ارگان‌هایی که به هر حال به نوعی در معرض این تهدید هستن جدی بگیرن موضوع رو، واحدهای نظامی، واحدهای امنیتی، واحدهای سیستم های هوایی زمینی، از اون بعد سیستم های نفتی اقتصادی، با توجه به تجربیات قبلی که اینا این کار رو کردن و حتما هسته ای باید متوجه باشن که همیشه ممکنه این اتفاق بیفته، اینا نه حقوق بین الملل سرشون بشه نه قوانین بین الملل سرشون بشه. ببینید دولت آمریکا خودش یکی از پنج کشوری که حافظ در حقیقت برابر منشور ملل متحد، حافظ صلح و امنیت بین المللیه و ابزار حفظ صلح و امنیت بین المللی برابر با منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و روابط بین الملل، این مجموعه هست، یعنی دادگاه لایحه و شورای امنیت و اینا مسببات شورای امنیته. وقتی شما یه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل رو که با اکثریت 15 رأی کم سابقه در تاریخ انجام شده بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنع از توی هیچ کدوم از اعضای دائم و غیر دائم، با آمریکایی‌ها خودشون پیشتاز بودن دو سال پیش در این رأی‌گیری، اینجوری به این راحتی مصوبه 2231 رو زیر پا می‌ذارن میان و علاوه بر اینکه خودشون اومدن دیگر کشورها رو تهدید می‌کنن که اگر به قطعنامه شورای امنیت که لازم الاجرا است گردن بذاری و با ایران ارتباط برقرار کنی تحریم میکنیم. دیگه از این نقض آشکارتر رابطه شما وقتی اینا حقوق بین الملل و رابط بین الملل و زایده تحولات بعد از 1945 هست و بر بسیاری از این مسببات در حوزه حقوق و دوزه رابط بین الملل شورای امنیت و سازمان ملل نظارت داشته، این آشکاری نقض میکنن. شما میخواید به کدوم نهاد بین المللی شکایت بکنید؟ به خودش که ایجاد کرده، به اروپایی که اراده ای برای مقابله در مقابل این قانون شکنی ها نداره، قانون شکن رو تشویق میکنه و اون که به رعایت قانونه میگه دو کتا بیا. بنابراین من اعتقادم اینه که اون راهی که ما برگزیدیم راه مقاومت، یعنی ما باید در مقابل این تهدیدها آمادگی لازم رو داشته باشیم، در حمله سایبری، در حمله های احتمالاً به اصطلاح ویروسی، همچنین در حوزه‌های نظامی که بچه‌ها در حوزه‌های نظامی امنیتی آمادگی لازم رو دارن، باید در حوزه‌های سایبری و ویروسی هم آمادگی لازم رو داشته باشن. اینا هر چی ازشون فکر کنی برمیده، تعبیر خیلی خوبی داشت از حضرت امام، می‌فرمودن که رحمت الله علیه که اینا اون چیزی که نکردن نتونستن، بله اون چیزی که تونستن انجام بدن. همیشه باید خودتو برای یه وضعیت خطر 100% آماده داشته باشی و امارات سایبری و ویریتی هم از جمله است. البته باید حوزه دیپلماسی هم اقدامات خودش رو برای اعتراض به شورا به سازمان ملل و نمیدونم جای مختلف انجام بده، ولی اینا هیچ کدوم کارساز نخواهد.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر دهخان که در گفتگو ما شرکت کردید. متشکرم. سومین گفتگوی برنامه امروز رو هم تقدیمتون کردیم با موضوع اظهارات مقامات آمریکایی در مورد احتمال مداخله سایبری ایران در انتخابات آتی آمریکا. بار دیگه تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه رویداد رادیوی گفتگو. ما یک خبری رو خدمتتون بخونم با توجه به اینکه این روزها و در آستانه اربعین حسینی موج جریان شرکت در راهپیمایی حسینی هم در کشورمون آغاز میشه و اتفاقات خوبی هم داره میفته. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم انشاءالله رادیو اربعین آغاز به کار خواهد کرد و عرضم خدمت شما که اطلاعات لازم رو خدمتتون ارائه خواهد کرد. اما من یه نکته رو در رابطه با عرض زائران اربعین خدمتتون بگم و اون همین استش که آقای کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران گفته که 6 بانکی که از طرف بانک مرکزی برای تأمین عرض زائران اربعین مشخص شده اند و همچنین صرافی های مجاز عرض را بسته به انتخاب مشتری به میزان 100 دلار یا 100 یورو در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. ایشون افزوده که زائران برای دریافت این عرض که تقریباً با نرخ عرض آزاد خرید و فروش میشه باید حتماً در سامانه سنا ثبت نام کرده باشند و از طریق بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز اون رو دریافت بکنند. ایشون اضافه کرده که امیدواریم در همکاری میان دولت ایران و دولت عراق شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور از جمله در عراق بتوانند برای زائرانی که در تأمین ارز به مشکل برمی‌خورند فعال شوند و عرض مورد نیاز رو در این شعب تأمین کنند. بنده هم اضافه میکنم که امیدوارم اتفاقی بیفته و پیمان پولی دو جانبه بین ایران و عراق بسته بشه که دیگر نیازی نباشه از ارزهای ثانویه و غیر از ارز این دو کشور استفاده بشه در این سفر بزرگ. با خبری که خدمتتون گفتم بریم سراغ گفتگوی چهارم برنامه امروز. گفتگو میکنم با جناب آقای قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار ایلام. آقای سلیمانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام، ظهر شما بخیر. خدا قوت
سلامت باشین. خدا قوت به شما بده و امیدوارم
ممنون.
که
تشکر.
سلامت باشین. شما روزهای بسیار مهمی رو پیش رو دارید، روزهایی که بسیاری از مشتاقان زیارت ابو عبدالله الحسین و کسانی که دوست دارن در راهپیمایی بزرگ اربعین شرکت بکنن به استان شما میان تا از طریق مرز مهران راهی سفر مهمی بشن که پیش رو دارن. بفرمایید چه تمهیداتی اندیشیدید وضعیت استان برای استقبال از این مسافران چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما هر سال خدا را شکر با تلاش دولت مردان و مردم عزیز استان از سال بعد زیر ساختها بهتر میشن و موانع برطرف میشه. ما امسال پیش بینی میکنیم تعداد زواری که از مرز مهران عبور میکنن بسیار بیشتر از سال قبل باشه. ما سال قبل در کل حدود 67% زوار رو داشتیم رفت و برگشت. امسال هم همین حدود یا بیشتر پیش بینی میکنیم.
یعنی حتی با گشایی مرز خسروی باز هم همچنان بیشتر زائران از مرز مهران.
بله مرز مهران ما برای این کار زیرساخت‌های خیلی خوبی را آماده کردیم. از خود مسیرهای پنجگانه استان به مرز مهران، علل خصوص مسیر مرکز استان ایلام به مهران را بازسازی کردیم. تقریبا از ابتدا یه زیرگذر بزرگ زدیم برای رفع ترافیک در خود ایلام، یه تونل حدود 750 متری تقریبا ظرف 9 ماه عفاری کردیم به شکل استراری از استفاده بشه. حدود 17 کیلومتر تو جاده را مجدد عریض کردیم در حال آسفالت. عرض کنم نزدیک 24 کیلومتر نیوجرسی گذاشتیم تو مسیر جاده. قسمت اعظم جاده را خط کشی کردن دوستان ما در راهنمای رانندگی و حمل و نقل جاده ای. در خود شهر مهران چند تا کار بزرگ انجام شد. اولا پایانه مهم برکت که جایگاه اتوبوس‌های بین استانی و بین شهرستانی هست به طور کامل دو تا با دو تا کمربندی از شمال و غرب، از شرق و غرب مهران مجزا شد از مهران، یعنی دقیقاً ورودی و خروجی این پایانه که سال قبل مشکل عظیمی برای تراکم اتوبوس‌ها بود امسال جاده جدا شد. کمربندی یا کنارگذر غرب رو به طول 12 کیلومتر ما در حال آسفالت نهاییش هستیم. یه زیرگذر خیلی مهم در امتداد همین افاری و ایجاد شد که دیگه مستقیم از اونجا برن پایان برکت اتوبوس ها و برگشتم از کنارگذر شرقی برگردن.
بسیار خوب آقای سلیمانی عزیز،
بخش خصوصی حدود 10,000 متر مربع سایبان زد اونجا، نزدیک 600 سرویس چشم سرویس بهداشتی ایجاد شد. بالاخره کارهای بزرگی در اینجا شد. ما آماده استقبال از زوار عزیز هستیم. همینطوری که عرض کردم بازم همین الان ما تا الان نسبت به سال قبل حدود بیش از 40% رشد زوار رو داشتیم از اول سال تا الان.
یعنی چقدر تا الان رفتن از مرز مهران؟
ما الان از اول سال تا الان حدود 2,300,000 نفر از مرز عبور کردن.
بسیار
بسیار بالای نسبت به سال قبل. سال قبل حدود 1,200,000 تردد ما داشتیم.
درست. آقای سلیمانی عزیز، آیا محدودیت‌های ترافیک، تردد یا حضور خودروهای سواری هم در استان برنامه‌ریزی شده و قرار اعمال بشه؟
این ما برای خودروهای خصوصی پارکینگ‌های متعددی هم بخش‌های عمومی هم دولتی و هم مردم و بخش خصوصی ایجاد کردن. یعنی ما پیش بینی کردیم برای حدود 220,000 اتومبیل بخش خصوصی را بتونیم در شبان روز جا بدیم در پارکینگ‌های مختلف شهرستان مهران، از پارکینگ اربعین تا پارکینگ‌های متعدد دیگری که بخش عمومی و دولت و علل خصوص خود مردم مهران ایجاد کردن. بنابراین ما آمادگی داریم برای استقبال از زبار عزیزی که با ماشین‌های شخصی میان که انشالله پارکینگ و پارکینگ‌های مجهز با سرویس‌های بهداشتی، با خط‌کشی مشخص، با به اصطلاح ایجاد سکوبندی، بالاخره یه کارهای خیلی خوبی شد که فکر کنم و آمادگی کامل داشته باشیم برای
بسیار خوب. و برای انتقال زائرین از مرز به ایلام یا شهرهای مجاور که بار تراکمی خود مرز مهران کاهش پیدا بکنه و اون مشکلات پیش نیاد، شما چه تعمیلاتی اندیشیدین؟ چه تعداد اتوبوس یا
وسیله اول با سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور ستاد مرکزی اربعین هماهنگ کرد، پیک ترافیک رو مشخص کرد که مثلا در حدود 250,000 تا 300,000 نفر ممکنه در پیک ما تردد در شبان روز در یک شبانه روز داشته باشیم. به این تعداد اتوبوس آماده شده که مستقیم زوار را به مرکز استان خودشون منتقل بکنن. منتها اگر ترافیک خیلی سنگین باشه ما آمادگی داریم به اصطلاح حمل و نقل را تو همدان و کرمانشاه و اندیمش را آماده کردیم که اگر زائرینی تمایل داشته باشن به اون مناطق حرکت بکنن که زودتر به مقصد برسن، اونجا با راهن یا حتی با اتوبوس برگردن، این کارم آماده کرد.
درسته. و آخرین سوال من این هستش که آیا خدماتی در حوزه ارز یا روادید هم در مهران یا ایلام یا حالا مهران رو بفرمایید ارائه خواهد شد به زائرین یا نه؟ از قبل آماده کنم بیان
دارن اینا قبلا باید در سامانه سما ثبت نام بکنن، بنابراین کسایی میتونن ثبت نام بکنن که پاسپورت داشته باشن، ویزا هم که ضرورت نداره، فقط ما یه پاسپورت میخوان در سامانه سما ثبت نام بکنن و یه برگ بیمه میخوان دیگه، سند مدرک خاصی مثل سالای قبل ویزا.
نه یعنی مثلا زائری اونجا مراجعه بکنه برای اینکه ارزش رو از مهران تهیه بکنه.
بله، اونجا کنسول موقت تو خود ایلام هست. بله
بله، خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. متشکرم آقای سلیمانی،
ممنون، تشکر از شما،
سلامت باشین. ان شاءالله چهارمین گفتگوی برنامه رویداد امروز رو تقدیمتون کردیم که به خبرها و آمادگی‌های استان ایلام برای برگزاری باشکوه‌تر راهپیمایی اربعین اختصاص داشت. خیلی متشکرم. و نکته دیگری در این رابطه باید خدمتتون عرض بکنم، اون هم این هستش که در رابطه با تأمین ارز عرض کردم یک بار که 100 دلار یا 100 یورو رو باید آماده بکنید که یعنی بهتون اختصاص پیدا میکنه، اون هم با نرخ ارز تقریبا آزاد. خب از این که همراه ما هستیم تشکر میکنم. تا ارتباط بعدیمون برقرار بشه من یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم که از طریق سامانه پیامکی 30035 میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور از طریق ارتباط با روابط عمومی سازمان 162 اگر تماس بگیرید و بفرمایید در رابطه با رادیو گفتگو چه نظراتی رو دارید، به ویژه برنامه رویداد رو اگر می‌خواهید تحلیل بفرمایید، نقطه نظراتتون رو بگید، نقد و بررسی بفرمایید، پذیرا هستیم و با گوش جان اونها رو خواهیم شنید. در رابطه با اپلیکیشن ایران صدا هم آشنا هستید با این اپلیکیشن، این رو اپلیکیشن رو اگر نصب کنید و روی گوشی‌های تلفن همراهتون نصب بکنید، میتونید که برنامه‌های مختلف رادیویی رو از جمله برنامه رویداد رو در زمان دلخواهتون بشنوید و به میزانی که وقت دارید به این برنامه‌ها اختصاص بدید. میتونید جستجو بکنید برنامه‌های قبلی رو و برنامه‌هایی که خیلی گذشته‌تر مطرح شده، طبقه بندی موضوعی داره و میتونید این موضوعات رو از اپلیکیشن ایران صدا برداشت کنید. خیلی متشکرم از همراهیتون، تا لحظات دیگه با ارتباط دیگری از برنامه رویداد در خدمتتون خواهیم. ساعت 12:52 است که ما در خدمتون هستیم از برنامه رویداد رادیو گفتگو. یکی از صنایعی که در کشور و در همه جای دنیا خیلی مهم هست و باید در رابطه با اون موضوع به شکل ویژه‌ای دقت کرد، موضوع صنایع دارویی. صنایع دارویی علاوه بر ابعاد اقتصادی که دارن، در موضوع مهم و حیاتی بهداشت و درمان هم تاثیرگذار هستن. لذا عموما دولت‌ها با کنترل بازار و همینطور اداره یا مدیریت کردن و مشارکت کردن با صنایع فعال در این حوزه سعی میکنن که ثبات در بازار و صنعت دارویی رو حفظ بکنن و در کشور ما هم همینطور هست. میخوایم در این رابطه گفتگوی رو تقدیمتون کنیم تا لحظاتی دیگر. بله، همونطور که گفتم می‌خواستیم در رابطه با صنعت دارو گفتگو رو تقدیمتون بکنیم و گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، و اما هنوز ارتباطمون برقرار نیست، لذا از فرصت استفاده می‌کنیم و در رابطه با موضوع مسکن صحبت رو ادامه می‌دهیم و گفتگو می‌کنیم با جناب آقای سید ابوالفضل موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس. آقای موسوی سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. آقای موسوی، شما خودتون پیشتر در دولت حضور داشتید و از سابقه طرح‌های انبوه‌سازی دولتی مطلع هستین، از مسکن مهر گرفته تا بعد مسکن اجتماعی و حالا رویکرد جدیدی که در حوزه تامین مسکن برای زوج‌های جوان تعریف شده. این طرح‌های انبوه‌سازی و تأمین مسکن از طریق دولت عموما در کشور ما همیشه با چالش‌های بزرگی همراهه، هم تأمین مالیش مشکله، هم تأمین زمین و عرصه و اینجور مواردی که مورد نیاز هست. ارزیابی خودتون رو بفرمایید از این طرح جدیدی که دولت و شهرداری در دستور کار خودش قرار داده، تأمین مسکن سیمتری برای زوج‌های جوان، و این موضوع رو میخوان اجرایش بکنن. بفرمایید ارزیابیتون از این موضوع چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام دارم خدمت شما. عرض کنم که ببینید ما توی برنامه های مسکن، تو طرح جامعه مسکن، یه قشتی تویش برنامه نتونستیم خیلی خوب موفق بشیم، و اونم قشت متوسط پایین یا قشت حالا به عبارت محروم هستن. ما برای اینکه بتونیم این قشت رو به هر حال مشکل مسکن رو حل بکنیم، یا زوجهای به اصطلاح که تازه برای خانواده تشکیل دادن و ازدواج کردن، اینها اونایی که به اصطلاح نمیتونن مسکن تامین کنن، برای اینها یکی دوتا راه حل هست. راه حل اولش این بوده که ما متراژ رو کم بکنیم که قیمت مثلا مناسب‌تر بشه و بهینه بشه و از این طریق بتونن ورود پیدا کنن، یا اینکه توجه شده به قسمت استیجار، یعنی برنامه مسکن استیجاری، یا اینکه بیان مثلا یعنی به سری وام‌هایی رو بدن به عنوان وام‌های تحت عنوان رهن مسکن. این تیپ برنامه‌ها بیشتر برای دشتی از جامعه هست که فراوانیشون هم کم نیست و زیاد هست. برای این قش برنامه دولت این چنین داره تدوین میشه و ارائه میشه، و قطعاً برای اینکه ما هزینه زمین و هزینه تراکم رو بتونیم کنترل بکنیم و کاهش بدیم، حتما باید وزارت مسکن، راه شهرسازی و شهرداری ها هم در قسمت کارفرمایی و سیاست گذاری باید این دوتا هم با هم دیگه هماهنگ باشن.
آقای موسوی، لابلای صحبتتون بفهم بذار من توضیح بدم.
ما برنامه که آقای وزیر داشت توضیح میدادن، آقای وزیر تو کمیسیون تذکر دادم آقای وزیر شما یه کاری بکن که این قشر اصلا مورد توجه قرار بگیره، یعنی اگه شما میخواد وامی بدید، مشارکت در ساخت بدید، از ابتدا این قشت رو یعنی مورد توجه قرار بدید. مثلا وامی که میخواد برای خرید بدید به انگام ساخت بدید، یا وامی که میخواد مثلا بدید 60 ماه تخصیص بکنید ابتدا بدید، بعد مثلا کسی که زندگی تشکیل داد مثل مدلی مثل مسکن جوانان یا مسکن یکم، این از ابتدا یه هزینه رو بگذارن که این هزینه بابت خونه باشه، مثلا شما خونه رو بهشون بدید. دولت هم رفته دنبال این که بتونه این پیشنهاد رو که کمیسیون عمران هم داده شد بتونه عملیش بکنه. ولی این مجموعه حرفایی بود که برای این قشرا، ما مسکن بالای 75 متر مثلا بین 100 تا 150 متر که متقاضیان خاص دیگه رو داره خیلی کمبود نداریم، یا مثلا ما حدودا 2 میلیون مسکن خالی داریم توی قسمت‌های ولایه این متقاضیان. این است که به هر حال این خواسته ما بوده از دولت، و دولت روی این برنامه ریسرش رو ارائه میده. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای موسوی. آقای عقبایی رو هم پای خط داریم. آقای عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور. آقای عقبایی سلام، ظهر شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مهدی بنده خدمت عرض رسالی به همه شنوندگان سلام و ظهر بخیر.
سلامت باشید ان شاء الله. ما چون خیلی زمان نداریم، آقای عقبایی شما هم بفرمایید نظرتون رو در رابطه با طرح دولت برای تأمین مسکن ارزان و کوچک برای زوجهای جوان نظرتون چیست؟
ببینید، من که بالکل موافق تولید مسکن کوچک برای جوانان هستم، اما اینکه کوچک به مفهوم واحدهای سیمتری اگه قرار ساخته بشه، من جز مخالفین 100% هستم. ولی اگر در حد متعادل و متناسب که متراژش حداقل بالای شبه 60-70 متر باشه، قاعدتا یه جایی میتونه باشه در جوامع شهری قابل سکونت، و به قول معروف لان زنبوری تحویل مردم ندیم، و اینکه صرفا بگیم که ما میخواییم که مسکن تولید بکنیم. هرچند که من امیدی به اجرای این طرح‌هایی که دارن صحبتشو میکنن ندارم، به دلیل اینکه 7 سال از عمر دولت ما 6 سال از عمر دولت 11 و 12 گذشته، و عملا هیچ حرکت عملیاتی و اجرایی که مردمی که دارن صدای من رو میشنون لمس بکنن در جهت تولید مسکن دهک‌های ضعیف و متوسط در کشور به وقوع نپیونده. نپیوسته. حالا اگر این همچین طرز دارن که دولت‌های بعدی بیان اینو اجرا کنن، خوبه. خیلی طرز خوبیه. اگر همین دولت واقعا در توانش هست که تو مدت باقی مانده این کار رو بکنه، قاعدتاً زمین سهم 70-90% در قیمت مسکن داره. اگر سهم زمینش رو تعمیر بکنن، میتونه بسیار مؤثر باشه و ما در کشوری نیستیم که زیر ساخت لازم برای تولید آپارتمان های 60-70 متری حداقل برای مردمش داشته باشیم. ما در کشوری هستیم که زمین به میزان کافی وجود داره، آمایش سرزمین صورت گرفته و این که بیایم مردم رو براشون الگوهای 30 متری بسازیم، در اون الگو